دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر، دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هست،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هست.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، رادیو پس فردا شماره 785 رو میشنوید. هفته 27م از فصل 5م رادیو پس فردا است. با شما بله آقا. و اما شاعر رادیو پسوردا طبق معمول هر هفته شعر سروده. امروز سروده: درا رو بستم روی تو احساس آرامش کنم، دزدی بس سرقت نکن چند بار باید خواهش کنم. اینجا یکی کف میزنه خودکار ما رو هوا، اونجا یکی لاستیک زده از ماشین آقا رضا. این ور طرف کاسبه و وقتی بهش پولی میدی، ما هم بقیه شو دیدیم اگه تو گوشتو دیدی. دزدی تو دنیا رایج، یواشکی با اسلحه، کلکسیون دزدیمون هم الحمدلله کامله. دزدا میرن تو زندون و پیشرفته تر میان بیرون، آفتاب دز بودن ولی حالا ماشالله آل کاپون. هر کی بخواد دزدی کنه از شاعر برنامه‌مون برخورد قهری میکنه با کلت و دستبند غپون. با تشکر از شاعر دزدگیرمون، این هفته آقا لباس مشکیامونو پوشیدیم، نه به قصد عزاداریا که جاتون خالی دلتون نخواد، میخوام بریم دزدی. جوراب زنونم کشیدیم رو صورتامون، کفش مناسبم پوشیدیم، خیلی جذاب، همچی مأمور پسند. ولی خداییش قصد سرقت نداریم، میخوایم یکم سرک بکشیم فقط تو عالم دزدا، ببینیم آقا اینا چیه فازشون، ولکن ماجرا نیستن. به هر حال اگه شما پایه بودین شباب، با لباس مناسب، معده خالی، سبک باشین، کفش کتونی به درد بخور واسه دویدن، بیاید سر همین قرارمون با هم بریم آقا یه سرقت مفرحانه بکنیم. خوش میگذره دوره هم، دوز زده تونیم به مولا. خانم آقایون، ما امروز بازم اینجا سعیدو داریم در صحن، خیلی زارا ناراحت و عصبی. چی شده سعید؟ چته؟
می‌خواستی چی بشه بابا؟ من دست مسئولین کشورمون گله دارم، آخه این چه وضعشه؟
ای بابا، خب همه گله دارن سعید جان. تو از کدوم لحاظ گله داری الان؟
ببین آخه تو خودت شاهد بودی، ما وقتی خبر این اختلاس 3000 میلیاردی اومد چقدر زحمت کشیدیم تا تونستیم این رقمو بنویسیمش رو کاغذ.
آره یادته، چقدر بحث کردیم، چقدر کاغذ سیاه کردیم تا تونستیم بالاخره به این 3000 میلیارد برسیم. میدونم
همین دیگه. ببین حالا این 12000 میلیارد اختلاس کجای دلمون بذاری؟
نه دیگه، همونه دیگه، همش 9000 میلیارد میذاریم روش، درست میشه دیگه.
من که نمیتونم اصلا، حالم بد میشه به این اعداد فکر میکنم. اصلا میدونی چیه؟ به نظر من علم ریاضی به دو دوره تقسیم میشه، دوره قبل از این اختلاس ها و بعد از این.
بعد از راست میگی، ما خداییش تا قبل از اینکه این اختلاس اتفاق بیفته فوقش تا 100 میلیون نه حالا 200 میلیون میتونیم تصور کنیم دیگه.
ببین آخر از اینجا به بعدش دیگه برای ما بی‌نهایت بیابونه، چیزی نیست دیگه تو.
بله، ما واقعا ما قدردان همه عزیزانی باشیم که ما را رو با این قسمت‌های پر صفر علم ریاضی آشنا کردن. دستشون واقعا درد نکنه. خیلی
باشه، منم کوچکتر از اونم، ولی اجازه بده حالا که این فرصت در اختیار من قرار گرفته به سهم خودم تشکر کنم از همه دوستان، دستاندارکاران، از خانواده پدر و مادرم که ما در این رو یاری کرد، از سازمان آب و فاضلاب منطقه، خانواده محترم آقای رجبی،
این بیچاره بریم آقا سامی جان، بریم تا رقم اختلاس بعدی در نیامده. سعید حالش از اینی که از بخیم تر نشده، بریم بیانیه رو، بریم آقای حالش خرابه، بریم.
بیانیه شماره 787
بدانید و آگاه باشید، مثال بیت المال همان شیرینی پزی معروفی است که انواع و اقسام شیرینی های تر و خشک را با بهترین کیفیت و به فراوانی درست می کند و آن را پشت ویترینش به نحوی می چیند که هر بیننده ای را به هوس می اندازد. بنابراین اگر گذار شما هم به این غنادی افتاد و جلوی خودتان را توانستید بگیرید، آن موقع شما از بیت المال نخورندگانید. امضا به شدت نگران ترکیدن همه خورندگان بیت المال های رادیو پس فردا. که شیخ حسن روحانی به مناسبت روز دانشجو سخنرانی کرد، یه حرفایی زد که خب معلوم بود اعصاب بعضی از دلواپسان رو حسابی به هم می‌ریزه. مثلا حاج آقا رسایی نشون دادن که نه تنها هوای دلشون پسه، بلکه اعصابشون هم به هم ریخته، هم دلواپس شدن هم اعصاب پس. به همین دلیل هم خیلی آنلاین و داغ همون دیروز تو مجلس معرکه گرفتن و تک شیخ حسن رو اینجوری با یه پاتک جانانه جواب دادن.
ایشون تو دانشگاه میگه یه اقلیتی خوشحال نیستن، برن خوشحالیشون رو جای دیگه جبران بکنن. آقای روحانی برو تو صف نونوایی تا بفهمی اون اقلیتی که خوشحال نیستن کیان و چرا خوشحال نیستن.
این صدای تاپ تاپ هم که اومد مال ما نبود، حاج آقا رسایی داشتن از اعصاب پسی میکوبیدن رو میز. البته کار از این حرفا گذشت و ایشون در ادامه بحث اطرافیان شیخ حسن رو وسط کشیدن، چشما رو بستن، داد زدن که
چقدر خود باختگی، چقدر غرب زدگی، تقی‌زاده ملعون سرش از گور بیرون آورده، میگه دارید منو روسفید میکنید، غرب زده ها، کسانی که نفوذ کردید به اسم اعتدال. این اعتدال نیست، این کاریکاتور اعتداله، این دروغه، دروغ.
بله، یعنی اگه یکم دیگه حرفاشون طول میکشید کار به فوش ناموسی نروا میرسید که متاسفانه نشد. والا چی بگیم آخه، حاج آقا رسایی دیگه تو دلش چیزی نیست جان، تو سرش اونو دیگه زبان ما قاصر، شما خودتون قضاوت کنید شرمنده.
فرشید جون، یکی از دوستای من اینجا دوچرخش رو 3 بار دزدیدن، بعد دیگه دفعه آخر که رفته بود اداره پلیس، تو اداره پلیس بهش گفته بود خانم شما آخه اهل کجایین؟ گفته بود ایران. گفته بودن بهش که پس آخه تو فکر میکنی اینجا ایرانه که دوچرخه‌تو بدون قفل و زنجیر ول میکنی میری؟
اون طرف که اینو گفته کی بوده؟ چی اصلا شما کجا تماس میگیری؟ این خیلی مهمه، شما کجایی؟ اینو بگو، اینو بعد میگفتی یعنی از کجا تماس میگیری؟ راستش به نظر ما یه وقتای آدم باید شکست خودشو قبول کنه، بکشه کنار. به خدا ما هم دوستان همینجا شکست مذبوحانه خودمون رو در برابر دکتر، حالا یا لیسانسه یا حالا هرچی، همون حاج آقا عباسی اینا اعلام میکنی، زمین رو به نشانه قبول شکست ترک میکنی. بابا آخه آدم چقدر باید مثل ما مقاومت بیهوده کنه؟ آخه حالا شما ببینید ایشون چجوری دارن ماجرای 11 سپتامبر رو سبب شناسی میکنن، عمرم ما بتونیم هم چیکاری بکنیم.
فاجعه ای که اینها دوتا برج در شهر نیویورک رو که باید خراب میشد چون مشکل فنی داشت از نظر مهندسی، خراب کردن، به بهانه ای انفجار ایجاد کردن و اون مسئله هواپیماها رو به وجود آوردن، گردن جهان اسلام انداختن و بابت اون آمدن توی افغانستان. این موضوع بعد از 13 سال دوباره داره تکرار میشه.
دکتر، حاجی، مهندس، این کاره ببین آخه من یعنی اونایی که تلویزیون همون موقع مستقیم پخش میکرد اون همه آدم کشته شدن، چه میدونم اون همه منطقه بسته شد، کلا شهر فلج شد، اینو چی بود؟ کارتون بود به خورد ما میدادن انیمیشن؟ بابا ای آقای عباس چی میزنه آخه؟ دقیقاً از کجا مواد لازم رو تهیه میکنن؟ ما هم به همون مواد احتیاج داریم. آقا چقدر ذهن خلاق، چقدر پویا. اصلا آدم دلش میخواد بره همجوری تو افق گم شد دست این حاج آقا دکتر لیسانس عباسی. اوف اوف.
هفته پیش بود فکر کنم، چند روز پیش داشتی در هوای تینا توباگو صحبت میکردی، میگفتی 27 درجه و خیلی هواش خوبه. ما الان اومدیم خلیج همیشه فارس،
بحبه.
بندر عباس،
بحبه.
کنار ساحل هستیم الان،
بحبه.
هوا 25 درجه، خیلی عالیه، جاد واقعا اینجا خالیه،
بحبه.
دیگه هم که داریم میریم تنی به آب بزنیم. مهدی بودم از یزد.
مهدی جان کوف چیز ده. یعنی خوش بگذره بهتون. چی بگیم خوش بگذره دیگه، چی گفتتون بشه چی؟ و هستیم همه شمایی رو که سرقت رو به اشکال مختلف تجربه کردید، به خصوص بعضی ها هستن که دزد دل و هوش و اینا هستن، دل و هوش و عشق و اینا دیگه اصلا نمیشه نه به پلیس ازشون شکایت کرد، نمیشه باهاشون برخورد فیزیکی کرد، نه هیچ کار دیگه، اینا رو باید فقط باهاشون سوخت و ساخت. عجب سارقای بیرحمی هم هستن این دزدای هوش و دل و عشق و اینا. خانم روشن، سوزان روشن هم دل خونی دارن از این دزدا. کجان راستی خانم سوزان روشن؟ جوانای 10 سال پیش خیلی دلشون تنگ شده براشون.
دوست آهای آهای حفظه ها خبر بشید، دوست اومده آمده یه سفر بشید، آهای آهای حفظه ها خبر بشید، دوست اومده آمده یه سفر بشید، دوست تو کوه ها کمره از حال من بی خبره، دوست تو کوه و کمره از حال من بی خبره، دوست بگیر فرار کرد عشق منو شکار کرد، دوست میخوام بگیرم عشقمو پس بگیرم،
دل خود را نهادم توی جیبم که بسپارم اونو دست حبیبم، ولی از شیطنت های رقیبم هنوز مبهوت دزد عجیبم، به ترفندی سرم را گرم کرده، آسونی مرا داده فریبم، رسیدم پیش دلدار نجیبم، فرو کردم دستام توی جیبم، ولی اون دل سر جایش نبوده، درد پا شد اندام نحیفم، به صد سوگند و عشق و آه داری نشد قانع از این فیلم غریبم، رقیب ما تو فستیوال دزدان جهانی پس از بابک بود دزد مونه، امیدوارم که تیربار الهی بگیر قلب دزدا را نشونه.
آورین آورین سیاوش.
همیشه خنده ها یادمه، جای من کی با هات هم قدمه، چی شده چی اومد به سرم،
نرم سرقت بدون دستکش و چشم بند و بالا رفتن از دیوار.
I'm ready.
برو بریم. آقا خانم دختر خانم آقا پسر، دزدی های نرم از چند جهت نرمن. یکی از این نظر که مثل دزدی های سخت کسی توشون از دیوار بالا میره، نه کسی کسی رو خفت میکنه به صورت فیزیکی، اما یه سری دزدی های دیگه هم هستن که ما تو فرهنگمون بهشون میگیم دل دزدی. اونا هم یه جور دزدی نرمن، کسی توشون دزدی کلاسیک نمیکنه، از روش های رندانه دیگه میاد استفاده میکنه برای دزدیدن. حالا ما امشب خیلی نرم تنانه شما رو با این دزدی های نرم آشنا میکنیم، تو از این به بعد اگه به اینجور دوزا برخوردین برخورد سختی باشون بکنیم، سخت. In the music, I got the love. In the music, getting deep. In the music. وقتی پیش میاد میرین توی جمعی میبینین که بنا به گفته هزار یک شاعر گرانقدر در میون جمع وجود داره که شما تا حالا نه اسمشو شنیدین نه چیزی ازش خوندین. بعد انقدر این دوستان استاد 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 میبندن به طرف شما خودتونو کلی سرزنش میکنین. عجب آدم استاد نشناسی هستینا. چطور آخه این استاد بزرگو نمیشناسین؟ بعد خلاص زمان میگذره و جمع از استاد میخواد که یه شعر تازه شو برای شما بخونه. استاد اول امتناع میکنه و تیرب قناعت و مناعت اینا میذاره جوری که آدم اصلا دلش ریش میشه که بابا این استاد چه جواهریه خدا وکیلی. اصلا عشق تو چشاتون جمع میشه از دیدن این صحنه ها. خلاصه استاد رضایت میده و یکی از سرودهای جدیدشو میخونه. شما اول که شعر رو میشنوید میبینید ای این چقدر شعر معروفیه. پس سراینده این شعر استاد بودن؟ بابا استاد خیلی کارش درسته که. بعد یکم بیشتر به ذهنتون فشار میارید شعر رو گوش میکنین تا انتها یهو یادتون میاد ای بابا این شعری که مال مثلا چه میدونم مثلا زنده یاد فریدون مشیریه که. از استاد چی میگه این وسط؟ به خودتون امیدواری میدید که الان استاد در آخر حالا آخر شعر تموم که شدی ذکر خیلی میکنه از شاعر شعر درباره شعر مثلا یه نکته میگه برای وزار و اینا. آقا شعر تموم میشه جماعت هم یک کف مرتب میزنن و از ذوق و غریحه استاد تعریف میکنن. استادم آقا هیچ رقمی به روی مبارک نمیاره که نمیاره که هیچ کس اصلا شعر مال خودش نیست اصلا انگار نه انگار اصلا انگار بله. تعجب نکنید اصلا شما با یه دزد نرم طرف هستید. شغل شریفشون چیه؟ عرض میکنم سرقت ادبی. خیلی شیک و تر و تمیز و جماعت شعر دوست پسند اینجوریه.
برای آدمایی که توی این مملکت دارن کار فکری و علمی میکنن ظلم این که یه نفر بیاد اعتبارشون رو بدزده مضاعفه. شما فکر کن بری کلی تلاش کنی شب و روز کار کنی مثلا روی مبحث علمی به یه نتایجی برسی بعد منتشرش کنی. تیرش کتاب تو کشور ما رو چقدره؟ حد اکثر 1000 تا 2000 تا. این خودش یه ظلم. ظلم بعدی اینه که یه نفر بیاد کتاب تو بخونه و بره این ور اون ور به اسم خودش کارهای شما رو مطرح کنه. این دیگه خیلی زور داره واقعا. یعنی مثال خیلی ملموسش اینه که یه خاربار فروشی صبح تا شب کار کنه تو مغازش بعد آخر شب یه دزد بره دخلشو بزنه. اینم به نظر من هیچ فرقی نمیکنه با دزدی اعتبار آدما. یه فرق داره که اون دزدی دخلو خیلی سریع میتونی به پلیس شکایت کنی و ثابت کنی، منتها دزدی اعتبار اصولا ثابت کردنش یه چیزی در حد کندن کوه. اینه که دزدده های این چنینی معمولا عطای پیگیری رو به لقاش میبخشن.
سه مسابقات لیگ برتر زندانهای کشور یک مسابقه رو براتون گزارش میکنیم. بله تیم بند مالی با بند سرقت در حال انجام یک مسابقه بسیار هیجان انگیز هستند. حالا دروازه‌بان تیم بند سرقت توپ رو میندازه برای بازیکن شماره 5. بازیکن شماره 5 غلام اگزاز رو در گوشه زمین را میندازه. غلام سایده به توپه، داره با توپ مانور میده تا دفاع حریف رو فریب بده. بازیکنان دیگه تیم بند سرقت از غلام توپ میخوان. حالا بازیکن روبروی غلام توپ از اون میگیره، اما اینجا غلام توپ ربایی میکنه. آفرین به غلام، استاد توپ ربایی این غلام اگزوز. داره با توپ تو میره، نه نظارا تو نمیره، داره بیرون میره. کجا میره غلام؟ بله غلام توپ ظاهرا ربود و یه توپ پلاستیکی دولایه رو جایگزین کرد، ولی از طریق دوربینایی که ما بهش دسترسی داریم مشخص نشد که اصلا چی شد. حالا پاس بلند میفرسته برای فوروارد تیمشون محمد تیز رو. یه کنترل عالی از محمد، خودش صاحب توپه. بازیکن تیم بند مالی داره اعتراض میکنه، داور دستور به ادامه بازی میده. بازیکن تیم حریف کماکان اعتراض میکنه، داور میخواد سوت بزنه تا بازی رو متوقف کنه اما سوتش نیست. بله صدای سوت رو از روی نیمکت ذخیره ها میشنویم. بازی متوقف میشه. مربی بند سرقت معلوم نیست کی سوت داور رو کف زده. بازیکن تیم مالی معتقد محمد تیز رو گردنبندش رو زده. محمد تیز رو به شدت انکار میکنه. غلام اگزاز از اون ور زمین میدوه تا تو این درگیری شرکت کنه. بازی داره متشنج میشه. داور سعی میکنه بازی رو آروم کنه. اوه چه صحنه زشتی. محمد تیز رو با کله میذاره تو صورت بازیکن تیم مالی. داور داره تلاش میکنه کارتش رو در بیاره تا محمد رو اخراج کنه اما کارتش نیست. چه صحنه های عجیبی میبینیم. بله کارت های داور دست کاپیتان تیم بند سرقته. حالا اون خودش میاد وسط، کارت قرمز رو تو شورت ورزشیش در میاره و با بازیکن تیم مالی نشون میده. بازی به هم میریزه. کاپیتان تیم مالی دست چک در آورده و میخواد داور رو بخره ظاهرا. بله. خب اینجا کنترل بازی کلا از دست داور مسابقه خارج شده. حالا میبینیم نیروی انتظامی میخواد وارد زمین بشه تا نظم رو برقرار کنه. کاپیتانای دو تیم داد میزنن مأمور بازاره و همه بازیکنان متواری میشن. بله در چشم هم زدن این زمین مسابقه خالی میشه منتها. بله همکارانم اگر بله تصاویر ما هم قطع شده. همکارانم اشاره میکنن دوربین ها هم به سرقت رفته. خب بنده هم تا مسابقه بعدی شما رو به خدا میسپارم.
سلام، من یک نابینا هستم. یک روز داشتم از خیابون رد می شدم، 4-5 کیلو هم مرغ دستم بود. یا آقای اومد منو راهنمایی کنه، از من خواست به خاطر اینکه کیسه سنگینه کیسه رو بدم دستش. منم به خاطر اینکه فکر نکنه بهش اعتماد ندارم، از طرف دیگه به خاطر اینکه بابت کار خوبی که کرده بود بیشتر احساس آرامش و لذت کنه، پلاستیکو با نهایت شرمندگی و تشکر بهش دادم. ایشون هم منو برد و رسون دم ایستگاه، گفت حالا همینجا وایس تا راننده رو صدا کنم بیاد سوارت کنه. آقا جواد رفت از من دور شد و دیگه مرغ منو بر نگردون.
عجب آدمایی پیدا. من همین الان دیگه اصلا کف خون دیگه اصلا دیگه وضعی هم اصلا کف کردم. تو دیگه کی هستی؟ نه تویی که زنگ زدی رو نمیگم، ما که مخلص شما هستیم. اون تو اونو میگم، اون آقا جواد کی سر گرفته. جلل خود خب شیخ حسن روحانی در حالی برای سخنرانی در مراسم روز دانشجو رفته بود به دانشگاه علوم پزشکی ایران که سعید جان جلیلی و آقای حداد عادل و آقای نوباوه و مرداد جان بزم‌پاش هم به همین منظور تشریف برده بودن به دانشگاه‌های مختلف دیگه و بالاخره در مراسمی که تشکل‌های مثل بسیج دانشجویی برگزار کرده بودن بر مواضع خود و آقاشون تا جایی که میشد آقا همینطوری هی پافشاری کردن. آقای عارف هم البته سخنرانی داشتن تو دانشگاه شهید بهشتی، اما ضمن عرض معذرت از باقی دوستان و عزیزان، ما الان می‌خوایم بریم به دانشگاه علوم پزشکی ببینیم شیخ حسن اونجا داره چه می‌کنه. در اواسط صحبت‌های شیخ حسن یه تعدادی از دانشجویان تصمیم گرفتن که یه سری از مسائل رو به ایشون اینطوری که الان میشنوین یادآوری کنن و بگن که هزار روز گذشته موسوی بر نگشته، پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه. بله شیخ حسن هم طبق معمول کم نیاورد و به اونا اینجوری جواب داد:
راه ما و مسیر ما همانی است که از روز اول به شما وعده دادیم. عهد ما با شما شکستنی نیست.
بله همجوری الان دو ساله همجوری عهدشون شکستنی نیست. حالا ببینیم تا کی همجوری هر دفعه میگن عهدمون شکستنی نیست. حالا ببینیم چی میشه. به طور کلی ایشون خیلی علاقه نشون دادن در حرفاشون که دانشجوها کارهای دولت رو نقد کنن و از کارهایی هم که فکر میکنن دولت داره درست انجام میده حمایت کنن. در ادامه هم دوباره شمشیر رو کشیدن بیرون و با وجود اینکه وزیر علوم یعنی آقای فرهادی تو مجلس تو جلسه رأی اعتماد همچی چفیه مالی شد و شعار من اهل فتنه نیستم سرداد، ولی ایشون ای بگی نگی با یه دهنکجی به دلواپسان مجلس نشین اینجوری گفتن:
وزیر علوم جدید هم ادامه دهنده راه و مسیر عزیزان پیشین خود در دولت 11 خواهد.
با این حرفا دیگه اصلا نمیشه تصور نکرد که فردا صبح تو مجلس بعضی از دلواپسان جبهه پایداری و باقی جبهه های حق علیه همه که مستقر در مجلسن دوباره آقا اسلحه ها رو از تو جیباشون بیرون نکشن و رگبار رو نگیرن به سمت شیخ حسن و یارانش. بعد ببینیم چی میشه. در صورت روز دانشجو تموم شد، منتها ظاهرا دعوا برای تصاحب دانشگاه کماکان تو کشور ادامه داره و تموم شدنی هم نیست.
قلم زیبای خودم را که همین دیروز از اتاق برادر بزرگوار و بخشنده من چشرفته ایم بر کاغذ دوانده و انشای خود را با موضوع درباره دزدی و سرقت هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. در ابتدا باید به معلم عزیزمون که همیشه انتقادات ما را خیلی با حوصله گوش داده بعدم در هنگام دادن نمره انضباط جبران می نمایند عرض نماییم که آخه این چه موضوعی است که به ما کودکان که روح من مثل برگ گل است می دهید؟ آیا فکر نمی کنید که ما نونهالان که به قول آقای مدیر آینده سازان میهن اسلامی هستیم یک وقت در حالی که داریم در مورد سرقت و دزدی تحقیق میکنیم به این شغل علاقمند شده در آینده به جای دکتر و مهندس و خلبان برویم دزد شویم؟ آیا آن موقع از این که یک نونهال رو دزد کرده اید میتوانید شبها خواب آرام داشته باشید؟ آیا؟ اما مثل همیشه ما که خیلی اهل تحقیق و پرسش هستیم برای نوشتن انشای خود در خانه راه افتادیم و از اهالی خانه پرسیدیم که در مورد دزدی چه چیزی میدانند که ما نمیدانیم. مادر عزیز ما معتقد بود که یکی از بزرگترین دزدهای عالم هستی پدر ما است، چون که ایشان را از کانون گرم خانوادهش آقا دزدیده و به این زندگی مزخرف آورده است و ایشان الان به شدت احساس کالای دزدی بودن میکند و یک روزی به همین دلیل پدرمان را به زندان می اندازد. وقتی هم ما به مادرمان یادآوری کردیم که تا آنجایی که ما می دانیم ایشان با پدرمان رابطه عاشق و معشوقی داشتند و مسئله دو طرفه بوده است، ایشان کلی به پدر ما فحش بد داد و ما را هم پسر همان پدر دانست و از ما با زبان فحش خواهش کرد که از اتاق بیرون برویم. در هر صورت مادرمان تنها کسی است که می تواند به ما فحش پدر بدهد و ما با موش توی صورت اون نکوبیم. دیگه ما مادر است. در ادامه درباره دزدی از پدرمان پرسیدیم که ایشان بلند شد اومد تمام جیب های ما و کیف مدرسه ما را گشت و از ما پرسید مگه چی دزدیده ایم که ما گفتیم برای انشایمان میخوایم بابا دزدی چیه. و در این لحظه ایشان کل مسئولین کشور را به عنوان رئیس دزدها به ما معرفی کرده، عکس خانم حیفا خواننده مهربان و انشا دوست عرب را که در کیف ما پیدا کرده توی جیبش گذاشت و ما را کلی به خاطر آن دعوا کرد. الان تموم شد دیگه آقا سری. وقتی به اتاق برادر عزیزمان هم رفتیم ایشان در اتاقش نبود و همونطور که گفتیم خودکار زیبای ایشان از روی میزش کش رفته و متواری شدیم. خواهرمان هم درباره دزدی نظر خاصی نداشت، گفت گاهی وقتا در فیلم ها دزدهای خیلی جذابی میبیند که دوست دارد با آنها بیشتر آشنا شود. در پایان نتیجه میگیریم که آن پدرهایی که میروند مادر آدم را میدزدند نمیدانند که با روح روان ما نوباوگان در آینده چه میکنند و مادر نزاید دزدی را که حتی از چه فیلم بخواهد به خواهر ما نگاه چپ بکند. نقطه آقای تمام شد.
ببین قلبم گذاشتم رو بالته، آره با تو حالم خوبه، آن حبت چقدر توبه، وای چقدر بیزی میخور شما بیسکی، وای حالم بچه دلم برا تنگ شد.
دزدیایی هم هست در سطح جامعه و در طی روز زندگی روزمره که شاید از نظر بعضیا دزدی دونستنشون یه ذره بی‌انصافی باشه، ولی به نظر بعضیا هم دزدی که شاخودم نداره اینا هم دزدیان. مثلا بعضی از کسبه رو می‌بینید اصولا تنها چیزی که تو دست و بالشون پیدا نمیشه پول خورده. مثلا میرید ازشون خرید می‌کنید 400 500 تومن بقیه پولتونه، اما دوستمون اینجور مواقع پول خورد نداره. بعد همین آقا بالای سرش هم یه تابلو زده به چه گندگی روش این شعر رو نوشته که من از بهشت که وعده داده اید میگذرم چرا که تجربه کردم نقد را به نسیه نفروشم. زیرش هم نوشته لطفا تقاضای نسیه نفرمایید، حتی شما همسایه گرامی. بله، بعد شما میشید حساب میکنی این پول خورد نداشتنای این دوستمون در ماه خودش واسه خودش رقمی میشه، در حالی که ایشون حتی راضی نیست 2000 واسه همسایه‌هاش مایه بذاره. خب سخته دیگه، با آدم فشار میاد خدا وکیلی. اینجاست که دوباره باید گفت دزدی شاه خودم نداره که، اینم یه مدلش.
یعنی چی آخه داشته من؟ من یه علکیه، من اون دزدی رو از آمریکا وارد کردم، تا حالا 10-15 فروختم، خودم آدم دست دادم، همه هم راضیه. یعنی چی کار نمیکنه؟ نه داشت نمیتونم بیام تو، کار دارم به مولا. ببین حتما بچه ها دست من زدم بهش خرابش کردن. ای بابا، یعنی اصلا کار نمیکنه؟ اصلا ها بیخیال، غیر ممکنه داداشون دوز میگیره. شما که برای نسبت دوز نیستی که خواه. بله میفهمه. ای بابا چرا شاکی میشی؟ خب یعنی چی شکایت میکنه؟ آره من گفتم ضمانت یه ساله، ولی دیگه که هی برداری زنگ بزنی به من که آخه نوکرت هم آخه. ای باشه با باشه، میام یه سر میزنم ببینم چی میگه، امروز نمیرسم. آره بابا یادم بلده، خداحافظ. عجب آدمای گیری پیدا میشن، بعدم به این مشتری های گیر.
چند روز بعد.
اوه چه خبره؟ این همه خونه هست که واسش دزدگیر گذاشتن؟ آره دیگه همونه دیگه. چه خبره؟ چقدر شلوغه. اوه ماشین پلیس هم که واسه نکنه خبر مبری اونجا. نریم یه اون بیچاره بشیم. بذار ببینم یه یارو داره اونور میاد. بپرسم چه خبره. سلام علیک داش. سلام علیک. داداش. ببین میگم اون وسط کوچه چه خبره؟ جونم؟ چی شده؟ داد زده؟ جون من بگو به مولا که چی برده؟ ای بابا همه رو خالی کرده؟ جون من ببین چی دزدگیر مزدگیر نشه مگه؟ ای لومسته کار نکرده؟ اوه ای دادم وای جونم؟ آره دیگه دزدگیرم دزدگیرهای قدیمی. بله دمت گرم داش. اوه چند روز پیش زنگ زد گفت کار نمیکنه، پیچوندیمش. الان برم اونجا که با تبر میذاره دنبالم. تعمیری زه زدی که بابا بریم که هوا پس، اینجا جای موندن نیست بابا. خدا نگهدار ما رفتیم.
خیلی مردم رو تشویق میکنن که با توجه به توسعه و فراگیری اینترنت کارهای اداریشون رو تو خونه و با اینترنت انجام بدن. یعنی دیگه برای کار معمولی بانکی شما پا نشی بری بانک و هم شلوغی و زام ایجاد بشه، هم ترافیک بشه، هم اصلا آدم لازم بشه خود به خودش تکونی بده. حالا قضیه اینه که همین انجام کارهای بانکی تو اینترنت زمینه یه عالمه دزدیای مجازی رو هم به وجود آورده، جوری که آقای یا خانم دزد مجازی با هک کردن شما جوفبا میپره وسط حساب بانکیتون و یهو میبینید به جای عدد موجودیتون یه صفر گنده نشسته و تکون بخور هم نیست. که مثلا تو این دور زمانی که یه سری از آدما زندگی مجازی و اینترنتیشون خیلی پررنگه، هک شدن پروفایل فیسبوک و توییتر و ایمیل و اینا گاهی دزدیه، میتونه امنیت آدما رو تهدید کنه، به خصوص مثلا چه میدونم ارتش سایبری سپاه پاکستان اصلا الان مبنای فعالیتش همینه که بیاد پسورد ایمیل مخالفین نظام بدزده و بره باهاش تو ایمیلشون عشق و صفا. در صورت اینا دزدیایی که شاید مثلا 10 سال پیش بیشتر شبیه شوخی بودن، ولی الان تو این دور زمونه گاهی از دزدیای رودیواری هم جدی‌تر و خطرناک‌ترن.
با سلام 23 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز آغاز می نماییم. اعلام نظر مرکز مبارزه با بیماری های آمریکا در مورد اینکه ختنه احتمال ابتلا به ایدز و بیماری های دیگر آموزشی را در مردان پایین می آورد و جشن و پایکوبی تعدادی از مردان ایرانی به خاطر موفقیت به دست آمده در دوره نوزادی. اعلام ممنوع بودن فروش سیم کارت به افراد زیر 18 سال از طرف وزیر ارتباطات و اعلام آمادگی جمعی از فعالان عرصه جعل برای عرضه گسترده کارت ملی جعلی فرد اعلای بالای 18 سال به خردسالان و نوجوانان علاقمند به سیم کارت. و انتصاب کاترین اشتون به عنوان مشاور ویژه اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران و ادامه حضور ایشان در این مذاکرات و ناامیدی ناظران با این مضمون که با این خانم فدریکا موگرینی همین جدیده می اومد یکم تنوع ایجاد می شود. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. وزیر اقتصاد ضمن تایید خبر وقوع یک اختلاس 12,000 میلیاردی در کشور اعلام کرد در زمینه فرار شرکت‌ها از پرداخت مالیات هم تخلفات زیادی در سیستم دولتی اتفاق افتاده است و به عنوان نمونه یادآور شد.
من فقط خیلی ساده به شما بگم که یکی از شرکت‌هایی که از فاکتورهای جعلی اونا استفاده کرده بود بتونه اعتبار مالیاتی از سازمان مالیاتی بگیره، خودش داوطلبانه آمده 120 میلیارد تومان بابت مالیاتش به سازمان مالیاتی پرداخت کرده که سازمان مالیاتی از پیگیری قضایی موضوع مثلا منصرف بشه.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور کج ندادن مسائل اختلاسی در کشور گفت در همه نظام‌ها و سیستم‌های اقتصادی این گونه مسائل وجود دارد، اما در کشور ما توجه به وجود گرانی‌های فزاینده و تورم بالا برای یک فرد اختلاسگر هم صرف نمی‌کند که وقتی می‌خواهد اختلاس کند برود یک رقم پایین را جابجا کند. و افزود دولت بهتر است ضمن انجام دستور مقام معظم رهبری مبنی بر کج ندادن این گونه مسائل سرش در کار خودش باشد و با جدی گرفتن مسائلی چون امر به معروف و نهی از منکر به مسائل و مشکلات اصلی کشور رسیدگی نماید. بله، همکنون تماس مستقیمی داریم با دمشقی، خبرنگار ما در دمشق، تا ببینیم جریان بمباران جدید صورت گرفته در سوریه چی بوده. همکار عزیز بفرمایید. خواهش بکنم.
جنده های ارتش رژیم صهیونیستی عصر امروز مناطقی در حومه فرودگاه بین المللی دمشق و فرودگاه دیماس در 40 کیلومتری حومه غربی پایتخت سوریه رو بمباران کردند.
ای بابا.
ساختمان های در دو منطقه مربوط به امنیت ارتش، یکی از دستگاه های امنیتی سوریه در نزدیکی دو فرودگاه دمشق و این پایگاه هوایی دیماس هدف حمله جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
بله بله، خیلی متشکرم. میگم فرصت نداریم دیگه. با تشکر از همکارم دمشقی، تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. آقا یعنی چیه اینا رو میفرستین ماموریت خارجی ما رو نگه داشتین اینجا تو این استودیو؟ خب منطقه جنگیه که جنگیه، من میخوام برم اصلا نفوذ کنم تو داعش، از اونجا گزارش بدم. یعنی چی آدم این همه استعداد و قابلیت داشته باشه بعد پشت میکروفون بند شده باشه؟ من نیستم دیگه آقا، هره پرواز منو به من بدین، میخوام برم بیرون از اینجا. یعنی چه خیلی؟
از تو میخونم، با تو میمونم، قول مردونه میدم، عاشق میمونم، با تو میدونم، اینو تو خواب میدیدم. الله یخلق یا حبیبی، یعنی دل احساس الغریبی،
دزدی از اموال عمومی یا همان بیت المال، ورود به بیت الحال با رمز یا اختلاس.
این دختر خانم آقا پسر، ما قاعدتا باید خیلی به خودمون افتخار کنیم که دست رو هر موضوعی میذاریم آقا سریم استاق پیدا میکنه در حد لالیگا. موضوع برنامه رو میذاریم مرگ، تا روز آخر اون هفته یه 10-15 تا آدم معروف فوت میکنن، روحشون شاد. الان هم که اومدیم سراغ سرقت و دزدی و امشب هم که بحثمون رسیده به همین بیت المال و دزدیهای دولتی و اختلاسی، همه دارن از این اختلاس جدید 12000 چی میلیاردی، اصلا انقدر زیاده آدم از یه لحظه از موندم که میلیونیه، 12000 میلیاردی حرف میزنن. آقا شانس ما رو ببین، شانس رو ببینی، یکی میره کاسب میشه، میگن طرف دست به سنگ میزنه طلا میشه، ما میایم برنامه طنز میسازیم، این همه در مورد پول و ثروت و خوشبختی و این حرفا کلا تو این 5 ساله حرف زدیم، از انگار نه انگار، بعد فقط کافیه یه موضوع منفی انتخاب کنیم از آسمون به زمین میچسبه. ما کوتا نمیایم، ما کوتا نمیایم، از این به بعد موضوعاتمون همه چیزای مایه داری و همچین مشتی پشتی ان، یه جوری که ای خواست بگیره خودمون رو حداقل عاقبت به خیر کنه. والا یه چیزی بگم، یکی از رفقای ما تعریف میکرد وقتی رفته بود سربازی توی نیروی انتظامی، توی اواسط خدمتش یه بار نمیدونم چی میشه، لباس نظامیش پاره میشه، جرم میخوره، به جای میگیره، حالا جوری که دیگه قابل استفاده نبوده. بعد ایشون میره پیش فرماندهش میگه قربان دستور بفرمایید لباس نو به من بدن، من لباس نظامیم دیگه به درد نمیخوره، نمیتونم بپوشمش. توجه بفرمایید، طرف سربازه، دقت کنی، مفت و مجانی داره 2 سال زندگیشو برای مملکت هدر میده، حالا یه لباس نظامی نو خواسته، اونم علکی اضافه نخواسته، پاره بوده نمیتونسته بپوشه. تو نظامم که لباس چیزی تو مایه ناموسه دیگه، آقای فرمانده اما کلی غر میزنه که نمیتونه این کارو بکنه و این لباس نظامی ها که همینجور همه این همه تو انبار رو هم تحت انبار شدن، اموال بیت المالن و اگه ایشون از این لباس ها به این سربازش بده مدیون بیت المال میشه و در نهایت هم لباسی به این دوست سربازمون داده نمیشه، بنده خدا مجبور میشه خودش بره لباس نظامی بخره. شما این مدل خشک مقدسی ها و از در دروازه رد شدن ها رو توی مملکت از بعضی از مسئولین در سطوح مختلف زیاد دیدین حتما، ها؟ که تا اسم بیت المال میاد یه سری تکون میدن و میگن یه آهی میکشن و میگن آه بیت المال رو اصلا نمیشه کاریش کرد و فلان. اینجور جوابا و اینجور جمله های خیلی عرفانی و احساسی درباره پدیده بیت المال ظاهرا فقط مال من و شما، چون وقتی میبینن که تو نظام مقدس از شهریور سال 90 تا آذر 93 آقا خبر 2 دونه اختلاس تو مملکت رسانه‌ای میشه، این 2 دونه اختلاس سرجم 15000 میلیارد تومان توشون خورده شده بوده. بعد اگه یادتون باشه بابک جان زنجانی هم طبق خبرایی که خود آقایون منتشر کردن حدود 10000 میلیارد تومان نفت مملکت رو فروختن، پولشو ندادن به خزانه، معلوم نیست این پول کجاست اصلا. یعنی 3 قلم دزدی و بخور بخور تو کشور رقمش رسیده به 25000 میلیارد تومان. بله خوبی شما الان؟ من ببخشید دیگه یه نفس بعد اینا رو میگفتم چون یه فاصله بینش میافتاد، این عددا نه خیلی عریض و طویلن، دردسر درست میکردم یادم میرفت. بله دیگه اونایی که میخورن که دردسر پیش نمیاد براشون، برای ما میشن دردسر که هی کششون میدیم، هی کششون میدیم، هی کششون میدیم.
من یکم سخته برام حتی تصور کنم این کسایی که میرن با این رقمای عجیب غریب درگیر میکنن خودشونو دقیقاً چی تو کلهشون میگذره. من خودم همیشه اینجوری فکر میکنم پول حالا از هر راهی که در بیاد تا یه جایی لذت بخش داشتنش آدما رو به آرزوهاشون میرسونه، اما از اون به بعد چی؟ شما 1000 میلیارد تومان پولو مثلا میخوای چیکار کنی؟ اینه که من اعلام میکنم اگه یه روزی این اندازه پول به دستم رسید، اندازه همه آرزوهای خودم و اطرافیانم ازش برمیدارم و بقیه‌شم چیزه. الان که خوب فکر میکنم بقیهش هم لازم دارم. ببخشید الان یه فکر خوب اقتصادی به ذهنم رسید، ببخشید دیگه نشد که بشه، ایشالله دفعه بعد.
یه بار من از پله‌های هتل میومدم پایین، یه آقای نشسته بود داشت با یه پیشگوشتی بزرگ با در آلومینیومی ور میرفت. تا منو دید گفت سلام صبح بخیر حالتون خوبه؟ من گفتم خوبم خسته نباشید. خلاصه رفتم بیرون، یکی 2 ساعت بعد که برگشتم دیدم پلیس تو قسمت رسپشن داره کارمند هتل صحبت میکنه. تو نگو اینا تو این 2 ساعتی که من بیرون بودم 10 تا در رو باز میکنن با وانت میبرن.
ده تا در چه ردگم کنی هم کرده، سلام اول پرسی هم کرده با تون، به هر حال دیگه حرفه‌ای همینه دیگه، فارغ بودن.
پرسیده بودی تا حالا دوز بهتون زده؟ آره که زده، دوز زده به مملکتمون، به ثروتمون، به ایمانمون، به اعتقادامون، به آبرومون، حیثیتمون، دیگه چیزی برامون نمونده فرشید.
آخه چی دل پوری داشتن. اما شیخ حسن روحانی معلوم نیست این یکی دو روزه اخیر دوپین کرده، اتفاق خاصی واسش افتاده، چی شده؟ حرفای میزنه تو مایه های انفجار انتحاری، اون از حرفای دیروزش تو دانشگاه که یه جورایی بعضیش عبور از خط قرمز بود، امروز هم که ایشون شمشیر رو برای یه غول امنیتی اطلاعاتی کشور کشید بیرون تو همایش ملی ارتقای سلامت اداری، گفتش که
شما اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذر هم باشه فاسد میشه، سلمان هم باشه فاسد میشه.
بله، این اشاره‌ای که شیخ حسن کرده بود اصلا تابلو نبود که داره درباره سپاه پاسداران جمهوری اسلامی صحبت میکنه. مثلا وقتی ایشون درباره تجمع پول در یک جا مثل سپاه صحبت میکنه، دقیقاً همون چیزی رو میگه که حتی به هر حال یه کسی مثل اوس محمود رو، صدای یه کسی مثل اوس محمود رو هم در آورده بود و ایشون هم، یعنی اوس محمود هم اون موقع‌ها درباره‌اش گفته بود یه چیزایی.
همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا رو به تمام میندازه، چه برسه به برادران قاچاقچی خودمون.
بله، حالا اوستا مشکلش فقط با قسمت پولی ماجرا بود، مونتا شیخ حسن داره میگه مثلا سپاه این همه پول داره، خبرگزاری فارس رو هم که داره، کیهان و وطن امروز و جوان رو هم که به عنوان روزنامه داره، سازمان اطلاعات و امنیتش هم که رسما خودشه، وزارت اطلاعاته، با این فرق که به هیچ جا پاسخگو نیست، کلا هم که در همه مزایده ها و جایی که بوی حلوا میاد حاضره، به طرز معجزه آسایی هم هر چی پروژه نون و آبدار تو مملکت هست و مال خود میکنه دیگه. شما بفرمایید، رسما ما الان تو کشور دو تا دولت داریم دیگه، یکی دولت جمهوری اسلامی ایران، یکی هم دولت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. فقط کم مونده سردار جعفری فرمانده سپاه رو هم یه کچلوار تنش کنی، یه مستر پرزیدنت هم ببندی بهش دیگه، ما خیالمون راحت شه که مثلا مثل مصر که جنرال سیسی رو به عنوان رئیس جمهور داره، ما هم جنرال جعفری داریم، مقیاسش هم سیسی نیست، از لیتر هم بالاتره. والا یه خلاصه دارندگی و برازندگی دیگه. به قول همین دوستمون که ایمیل داده بود، امام امت اون موقع داشت میگفت کاش من هم یک سپاهی بودم، منظورش احتمالاً این سپاه الان بود که ماشاءالله همه چی تمومه، نه اون موقع.
فرمان سلام علیکم ولا سرقتی، به واقع یکی از مسائلی که باید در جامعه ما خیلی با آن درست برخورد بشه و سعی بشه تا با آن درست رسیدگی بشه همین بحث سرقته. اولا ما در جلسات تصمیم گیری خیلی مهمی که به اتفاق مسئولین رده بالای مملکت در آن شرکت میکنیم، خیلی روی این مسئله تاکید میکنیم که با مسئله سرقت باید ریشه‌ای برخورد بشه. برخورد درست هم به واقع اینه که نباید فقط با سارق برخورد بشه، باید بیشتر از اون با مسروق برخورد بشه، چون از قدیم و ندیم فرمودن که مالتا بچسب کسی رو هم دوز نکن. بنابراین اگر کسی مالش رو نچسبید، بعد کسی آمد مالش رو برد، دیگه هرجی برو نیست که خوبیشان مالش رو نچسبیده، مالی که با اون نچسبیده باشن مال آزاد به حساب می آیه و باید دزدیده بشه دیگه، یعنی چه؟ بنابراین ما در جلسات پیشنهاد دادیم کسی که مورد سرقت قرار گرفته شده هم به حبس محکوم بشه، برای اینکه بفهمه مالش رو باید سفت بگیره. و اصلا یکی از مشکلات جامعه ما در حال حاضر اینه که خیلی ها مالشان رو شل میگیرن. بله، اما در حوزه های علمیه خیلی تلاش میشه که آموزش هایی که به طلاب داده میشه جنبه های عملی داشته باشه، تا طلاب عزیز بعد که روحانی شدن بتونن خیلی دقیق با مسائل برخورد کنن. به همین دلیل ما در دوره طلبگی در کلاس های سرقت هم شرکت میکردیم و بالاخره با توجه به استعداد بالای ما در تمام دروس و مباحث، ما شاگرد اول کلاس سرقت هم بودیم، جوری که در تمام شاخه های سرقت مثل جیمبوری سری، پیدا کردن درهای مناسب، بالا رفتن از دیوار با نرده، بی نرده و خصوصا سرقت مسلحانه، ما رتبه اول رو کسب کردیم. فقط یک بار که برای تمرین واقعی سرقت مشرف شده بودیم بانک، به خاطر رعایت مسائل شرعی استاد ما به جای جراب مؤمنات جراب مؤمنین به ما داده بود. کلوفت هم بود خیلی. وقتی جراب را وارد کله مبارک کردیم دیگه هیچی نمیدیدیم، دیگه داشتیم خفه میشدیم و به طرز فجیع هم دستگیر شدیم که به حمد الله با وساطت استادمان به خیر گذشت. سرقت تمام. و علیکم و درود خودمان و خودمان که در هر زمینه که لازم باشه نمبر اول هستیم.
یه خومم بخون آره یا لا، دستاتو بده به من حالا، ببین تو جمعمون همه بالان، همه دور همین، همه خوب و عجب شبی شده امشب، عشق از همه نمیشد، چه خوش میگذره امشب، عشق از همه نمیشد، عجب شبی شده امشب، عشق از همه نمیشد، چه خوش میگذره امشب، عشق از همه نمیشد.
پیشخور فرهیختگان دیروز تیتر زده بود دانشگاه امیرکبیر از سخنرانی مدیر مسئول کیهان در روز 16 آذر جلوگیری کرد.
من فهم می‌کنم با توجه به اینکه حاج حسین بین دانشجو خیلی 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 محبوبه، مسئولین دانشگاه ترسیدن این وقتی محبوبیت کار دستشون بده، وگرنه همه باید حرفشون رو بزنن، حتی شما حاج حسین عزیز. بله،
ابرار دیروزم یک شنبه تیتر یک زده بود جزای نقدی سعید مرتضوی 20 یا 200 هزار تومان.
به نظر ما که هر کدوم اینا باشه واقعا کمر سعید جان زیرش خم میشه، نکنید با ایشون این کارا رو، به خدا روانیست، به والله روانیست.
کیهان درباره دستگیری چند نفر از مخالفین حکومت بحرین تیتر زده دادگاه آل خلیفه مادر و فرزند 7 روزش را به 3 سال زندان محکوم کرد.
خب همه که میدونیم مثل جمهوری اسلامی زندانیای سیاسی رو تو پرغو نگهداری نمی‌کنن. البته ببخشید اصلا یادم نبود تو ایران زندانی سیاسی نداریم، اینا هم که اصلا زندانی سیاسی نمان همشون.
وطن امروز تیتر درشت زده خطر پولی شدن مدارس.
نه که الان مدارس ماچی کار میکنن، خسته شدن مسئولین از بس ماچ گرفتن از اولیا، حالا با پولیش کنین اینجوری مشکل شهریش هم حل میشه. چیه همش این ماچ ماچ ماچ؟ حضورتون که دزدی از اموال عمومی هم البته کم و زیاد داره. شما حتما دیدین مثلا تو خیابون دارین با ماشینتون میرین، گاهی دیدین یا دیهو مثلا پشت چراغ قرمز یه ماشینی بغل دستتون وامیسته، رو درش نوشته خودروی خدمت، زیرش هم نوشته استفاده اختصاصی ممنوع. بعد یه ذره بالاتر میشین سرتون میارین بالا نگاه میکنین میبینین یه دختر کوچولو در حالی که یه دونه آب نبات چوبی گوشه لپشه داره به شدت میمه که زل زده به شما، باقی عضو تو ماشین هم به همه چی شبیه ان جز پرسنل اون اداره مربوطه. این تصویر یعنی چی؟ یعنی که عبارت خودروی خدمت و استفاده اختصاصی ممنوعی که روی در ماشین نوشته چیزی تو مایه شعر نو، بیشتر تزیناتیه تا مثلا تذکرهای جدی. گله ای از این استفاده کننده هم نیست ها، شاید اگه من و شما هم جای اونا باشیم همینجور از خودروی خدمت استفاده کنیم. مثلا اینه که تو مملکت وقتی شیر تو شیر باشه بعضیا یه جوری سرشون بکنن تو دیگه بیت المال که چیزی دیگه نمونده کلا غرق بشن توش. استفاده اختصاصی از وسیله نقلیه دولتی دیگه جوکی بیش نیست. ما هم واقعا آدمای گیر و ضد حالی هستیم، مثلا آقا که داریم در مورد این مسئله به این بی‌اهمیتی وقت شما رو می‌گیریم، ببخشید تو رو خدا اشتباه شد دیگه تکرار نمیشه. سامی بگو دیگه، قول میدیم تکرار چیه من دارم میگم؟ ول کن آقا، 12000 میلیارد خوردن خودروی خدمت.
فرصتمون هم تموم شد، شب هنوز تموم نشده اما ما تموم شدیم. دوستتون داریم، ازتون تشکر میکنیم که هستین و بودنتون همیشه با ماست. ازتون متشکریم، شب خوش.
ازت متشکرم دیوانه من، از این که چشم به این دنیا گشودی، از این که با تو زندگیم گذاشتی، از این که پا به پام همیشه بودی، ازت ممنونم ای تنهای عاشق که یادم دادی دستاتو بگیرم.